آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش می رساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم. در می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نو کار خودم رئیس خودم باشم و هر چیزی که هست رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر نمی شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مو کار را به خیر شروع کنم و به کسب و کار خودم را بندازم، خودم را برای مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا ما شروع کردم، بعد از تقریبا در مدت یک هفته میشه که ما فعالیت های ما در اونجا آغاز کردیم و خواستم که کار متفاوت تر کنم، که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، من میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به کار باشم که بگویم نه فقط حوزه کاری من فقط بمی یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمه که ما کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون است، گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی که شامل تودبک ها بود، که تودبک باید بگویم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی از امو استایلش بسیار پیدی کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که امو تودبکاره به یک روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما میساختیم و باز درویش گلدوزی میکردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که امو اصل هنر دست وطنی ما را امو افغانی خود ما را نشان میداد. باز این نش بعضی وسایل تزینی و همچنان دست کالای دیگه هم بود که از موری مروارید ما از اون استفاده میکردیم، که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده میشد، کم از خمیر پلیمری ما استفاده میکردیم که توسط دست ساخته میشدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن. در مجموع تمام چیزهایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وای افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد، با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث میشه که زنها فکر کنن، زنها و دخترها در مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به خانه شیشتن بکنن، که فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و اینقدر که در اینقدر زمانی که وقتی اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام اون زحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، اگر درس خواندم، اگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل اون زحمت ما به جای نرفتم، امروز هم بسیار خوب ازش استفاده میتارم. ما میخواییم بر همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حداقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر ما بسیار خوب است که ازش استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین، میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشتکار داشته باشین، اما مهارت تان شما دیگه هم تقویه بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما از منی میتونیم حتی در خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که در خانه ها تمرینات خود ادامه بدن و مو کارهای در هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در مو تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بدن و حتما برش یک فکر داشته باشن. ما مطمئن هستم که برای جای بسیار خوب میتونن خودشان برسانن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوای که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست. سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا بالا حتما میشنوند، اما شرطش همی است که قوی بشن و با مرای خود ادامه بودن و ما مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و یک استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاروبار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري که موږ وګورو آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي.
متاسفانه پیچ آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچ آنلاین می سازد باید فالوورهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچ آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همو زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات واردات نداریم ما نمی دانیم جنسی را که می خواهند برشان برسانیم. به نظر من اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازد، زنان می تانند اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر من این کارها و مهارت‌های زنان خوب است. اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود.
او خیاطی ترسگاری خده چی زمینه کاری ارتا مساعد چی؟
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمی‌خواهند که زنان خانواده‌شان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
کوب بیرونی کار که وی اسکلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایسو کرده تشویک دکه وی زما خپل اول چه
اگر یک زن کار میکنه هیچگاه از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به یک کار اقدام بکنن، فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنن که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب پوانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
دی بکور که بیکار وی اقتصادی مشکلاتی ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب با گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی زاده یک تن از این زنان است و ای می گوید
فعلا همدترین مشکلاتی که خانوما در سوی تجارت دارن که نبود سرمایه برشان است و دیگه اوزای فیلی برشان اوقدر خوب می اثر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی بین المللی هست اما اشتراک کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن و نمیتونن مال خدا به وجه هستن صادر کنن به مشتری به دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی هست که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خدا هستن، یعنی دولت با اینا باید که یک فابریکه را مثلا نمیارشگاه را بند کردن که تقریبا 50% از اینا نفقه برای فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوه زاحت بدن. اول میتونستن که برای خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمایشگاهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنه و همه ایتونه که دوچه خانما را جذب کنن. اولی نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بیتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنن.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتانن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتانن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتانن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارند تا زنان خانوادهشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گفهای بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنن، تولید کننده باشن، در اداره دولتی کار کنن، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی برای زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت‌های مشروع معاصر در افغانستان حق کار برای زنان و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشت. از بعد دینی هم زنا دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکه و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنها و دخترای خانواده خود کمک کنن تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنن. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیافتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه‌ها کمک. یکی از این عرصه‌ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب، حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن و خصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب برای زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت. کی عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و این بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک و همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تامین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تامین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنند در تولید صنایع دستی نقش داشته باشند و از این طریق زنان و دختران و خانواده بتانند کمک به سزایی را در تامین مخارج خانواده انجام بدهند. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستان هم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی برای زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده به خصوص مردای خانواده سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنند تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
امید این که مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیاوی می باشد. روابط کیمیاوی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیاوی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیاوی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیاوی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این تعامل رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول، رابطه اشتراکی قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از رابطه کیمیاوی رابطه هیدروژنی می باشد که رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو نگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن، رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیایی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته می شه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیایی شان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنه. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در دست های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا وایتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. وهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشد که 5 زولا و یا 6 زولا می داشته باشند که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد می شه که فوران به حرف O، تیوفین به S و پایرین به حرف M نشان داده می شه. که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 براش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست و همچنان بین CH2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف 11 خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف 12 به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خشم.